السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى وألهمني التقوى. بیننده های عزیز، بحث را هشتم ماه رمضان می‌بینند، هشتم ماه رمضانی که هفتم دی هست و من موظفم، یعنی موظفم که شرط انصاف می‌دونم. انصاف آن است که هم یادی از آیت الله شهید قفاری کنیم که هفته دی سالگردشون هست، بدنش سوراخ سوراخ شد و در شکنجه ها شهید شد زمان شاه، و مسئله دیگه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هفته دی را پیام تأسیس نهضت سواد آموزی رو دادن که شهید بزرگوار عزیز دکتر باهنر پرچم دست گرفتن و نهضت سواد آموزی در این 17 سال میلیون ها افراد را با خوندن نوشتن آشنا کرد، چند تا کار کرد که میشه گفت به عدالت اجتماعی جامعه را نزدیک کرد. یک، عدالت نبود، چون روستایی و شهری خیلی با هم تفاوت داشتن، هنوز هم تفاوت دارن. خدماتی که به شهری ها میشه به روستایی نمیشه. حالا در سایه انقلاب جهاد سازندگی آمد، خیلی خدمات به روستا داد. نهضت سواد آموزی هم آموزشش بر تو روستاها، بیشتر کلاس‌های ما تو روستاست. بنابراین همین که جهاد سازندگی و نهضت سواد آموزی خدمات علمی و رفاهی رو بردن تو روستاها، این روستاها رو به شهر نزدیک کردن. این خودش نزدیک شدن عدالت اجتماعیه. دو، بیشتر زنها بی سواد بودن زمان شاه، چون بیشتر کلاس‌های ما مال خانمای بی سواده، باز نهضت سواد آموزی آمد سطح سواد زنها رو آورد بالا. و ما مفتخریم که صدها نفر از نهضت سواد آموزی به دانشگاه، به تربیت معلم، کمیت زیادشون خودشون الان دیپلم معلم ما هستن. تا حالا دو بار مدال افتخار گرفتیم از سازمان ملل، شاخه فرهنگی یونسکو، و نهاد مقدسی هست. حالا قدرمون رو بدونن یا ندونن مهم نیست، اون که باید بدونه میدونه، اونم که نمیخواد بدونه اصلا قدر نظام جمهوری اسلامی هم نمیدونه تا چه سبب یکی از سازماناش. ولی خب افرادی قدردانی میکنن که، و ما هم باید همون دلون به لطف خدا خوش بشه، چون حالا مردم خیلی هم قدردانی کنن، حالا مثلا چه میکنن؟ ولی ان الله شاکران، خدا شکر میکنه. به هر حال من از همه همکاران ما در نهضت سواد آموزی این روز را تبریک میگم و انشالله خداوند توفیق بده که این 4 میلیون بی سواد، یعنی چه زیر 40 سالن، ما کشور حدود 10 میلیون بی سواد داره، 4 میلیون زیر 40 سالن، اون 4 میلیون زیر 40 سال انشالله بتونیم مشکلشون رو حل کنیم. امسال ما رمضان ما پاسخ به سوالات داشتیم که در هر جلسه چند تا سوال جواب میدیم. در این جلسه هم منتها گفتم سوالها سوالای باشه که خیلی ها سوال کنن، سوال یه نفر نباشه، سوال امت باشه، سوال باشه که تو کوچه و بازار دبیرستان دانشگاه مطرحه. سوال عمومی رو من جواب بدم. الان هم آمادگی دارم که چند تا سوال جواب بدم. صلوات رو بفرستید تا آماده شید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و خیر مقدم خدمت حاج آقا. حاج آقا عرض کنم سوالی که خدمتتون داشتیم این بود که آیا ما این مالیاتی رو که به طور کلی به دولت تحت هر عنوان پرداخت میکنیم میتونیم اونو جزء خمس و زکات قلمداد کنیم یا خیر؟ با تشکر.
ممنون. سوال اینه که این مالیات هایی که دولت از ما میگیره، حالا یا رسمی یا به اسم عوارض نوسازی، نمیدونم یه چیز دیگه میگن، خودیاری، حالا لقبش مهم نیست، بگن حالا چغندر پختی یا لبور، مقابل اسمش نداریم. بالاخره یه پولی دولت ما میگیره، آیا پولا رو میشه جا خمس حساب کرد؟ بعضی بازاری همونو از ما پرسیدن که خب ما دیگه مالیات نمیم برای چه خمس بده.
آیا مالیات را می توان به جای خم و زکات حساب کرد؟
این مالیات روحش چیه؟ من روحشو میگم، باید خودت جواب بده. حتما بگم مالیات چیه؟ باید خودت بگم میشه حساب کنه. من روح خمسو میگم، روح مالیاتم میگم، باید خودت دیگه جوابشو نمیگم، شما جواب بده. میگم اگر شما بری آرایشگاهی سر صورتت رو اصلاح کنی، میشه پولی که برای اصلاح موهای سر صورتت میدی خمس حساب کنی؟ جواب بدید با هم بگید. پس نمیتونی که موهاتو کوتاه میکنی برای کوتاه کردن مو نمیشه خمس حساب کرد، شهرداری هم که پول میگیره چمنا رو میزنه، اونم نمیشه خمس حساب کرد چون فرق نمیکنه. این مو رو کوتاه میکنه که قشنگ بشه، اونم چمنا میزنه که قشنگ بشه. پس اگر شهرداری پول میگیره که راست شما فواره و چمن درست کنه، این مثل که شما پول میگیری اتو کنی لباس دو، میگه آقا من دیگه خمسه میدم برای که پول دادم لباسم اتو کرده. اگر پول اتو رو نمیشه خمسه حساب کرد، پول اسفالت هم نمیشه خمسه حساب کرد، چون میاد چاله چوله ها رو قیر میریزه اسفالت میکنه، اسفالت چاله چوله ها مثل اتوی لباس میکنه. پولی که مالیات دولته اینه. شما اگر پول بدی به شاگردت، بعضی از بقالا هستن چون نمیتونن دکونشون رو ببندن، پول میدن شب یه کسی بگید نگهبانی میخوابه اونجا یا بیداره میخوابه، چون مثلا کسی اگر این پول به نگهبان میدی که داره دکونت وایسه، میشه خمس حساب کرد؟ پول نمیشه حساب کرد. حالا اگر پول بدیم به نیرو انتظامی که پلیس تو شهر گشت بزنه که من برم بخوابم، اونم نمیشه حساب کرد. پولی که دولت از ما میگیره، پولیه که به یه بازاری که مثلا در سال 2 میلیون جنس میاره، 2,300,000-400,000 تومان با چما زیادش میفروشه، این وقتی میتونه این در ماه مثلا سود رو ببره که یه کسی جادش اسفالت کنه، یه کسی برق بازار رو درست کنه، یه کسی اسفالت بازار رو درست کنه، یه کسی پارکش رو درست کنه، یکیتی امنیتشو، یکیتی آتش نشانیشو. یعنی باید ابر و باد و مه و خورشید و فلک کار بکنن تا یه جاها بیاد داره بکنن پول پیدا کنه. یه آجاها که پول پیدا کنه میگن آقا چقدر پیدا کردی؟ میگن مثلا سال یه میلیون پیدا کردم. میگن خیلی خوب، این مقدارشو مالیات بده. این مالیات مال اینه که شب خوابیدیم و پست دادم آتش نشانی نزدیک دوازدم که اگر قالیاسو خاموش کنم دوباله بردشم بردم از در خونت، شهر رو تمیز کردم، منطقه تو امن کردم، آب و برق رو درست کردم، حال از یه مدیونه خودش بده ما. این پولی که به دولت بدیم مثل پولیه که شما برای اتو لباست و آرشگاه بودی، این پول خمس نیست. خمس رو باید داد، این ازت میگیرن. اگر یه آدمی که قطبش واجبه به تنابش ببندن تو همه اقیانوس ها تابش بدن، بازم اگر اومد بیرون بازم جنوبه، چون اینو تو آبش بردن. قوس باید خودت بری تو آب، چون قوس خمس و زکات عبادته، باید قصد قربت بکنی، آقا رو انتخاب میکنی، باید آیت اللهی باشه، با سواد، با تقوا، دلسوز انتخاب میکنی، برای رضای خدا میدی و بعدم میدونی پول کجا مصرف میکنه، قصد قربت میکنی. درست نیست که خودت لخ میشی میری زیر دوش شیر ما میکنی، قصد غسل جمعه میکنی. اگر حولت دادن تو اقیانوس، این غسل حساب نمیشه. اونی که ازت میگیرن خمس نی، اونی که با پا خودت میری خمسه. اگر از بلندی حولت دادن پلعون نیستی، اگر خودت پریدی پلعونی. منطقه ما های مثالی هم میگن که روغن ریخته رو نزد امامزاده میکنن. خب بعد از این کارا هست، خب پس خمس حسابش جداست، مالیات جداست. مالیات رو به خرج شماست، همینطور که اگر پول بره خرج خانم تو ریش و تو اتو اسفالت و مزدک خونه، همینطور که پول مزدک خونه خمس نیست، پول اسفالت پشت خونه تو هم خمس نیست، پول دولت چون خرج خودت میشه خمس نیست. البته اینم به شما بگم، بنده وقتی میگم مالیات رو باید داد یا خمس رو باید داد، معناش اینه اداره دارایی هم باید یه حساب و کتاب داشته باشه. من یقین دارم افراد رو میشناسم، پدر دو تا شهید، خانواده های انقلابی مسلمان های ریشه دار، قرآن میاره میگه به این قرآن پارسال تا اینقدر بیشتر درآمد نداشتم، اما اداره دارایی اومده مثلا اینقدر میاند مالیات بسته. اونا هم باید یه حساب و کتاب باشه. بعضی وقتا هست که ممکنه دکونش هم سوپر دلوکس باشه اما سودی گیرش نمیره. ما خیلی آدم ها داریم چاق هست اما دمت نمیتونم بودو کیلوی نمیشه حساب که. یعنی صرف این که ایشون یک کسی گوشش درد میکنه، به رفیقش گفت من گوشم درد میکنه، گفت برو بچش، گفت چطور؟ گفت چون من دندونم در میکنه کشیدم. گاهی اداره دارای این رقمی عمل میکنه، میگه پارسال که 3 میلیون بوده لابد امسال هم 4 میلیونه. نه یه جوری باشه که مردم ما واقعا به دولت که مالیات میدن با جون دل بدن، بگن دولتی که آب و برق و امنیت ما رو تأمین کرده، از حال گندم میخره برای 6 ماه دیگه که تو سیلوها گندم باشه، 1000 رقم مشکلات و مسئولین مملکتی به عهده میگیرن، خب منم خدا رو اقلیم جده اقلیم میگم مردم راحت مالیات بدن. مالیات دهنده ها هم مالیات بگیرها هم همچین حساب نکنن که یه مو دارن از چیز میکنن. منطقه البته حالا بعض بازاری هم دروغ میگن، یعنی اگر 20 میلیون هم درآمد داشته باشه درآمدش رو یه دفتر دیگه قایم میکنه، یه جوری دوست نسخهاشو برای داره داره که ما پارسال داره 18 دفتر هم دکتر آخی یه جور کنم به هم اطلاع داشته باشی، نمیشه راست حرف بده. آخه خدا که به سوزهای سوراخ ها روزی میده، خدا که به همه ترنده ها روزی میده، مثلا دروغ میگیم برای که لقمه رو بخوریم، هم راست بگیم هم باصفا و کارمنده دولت هم همینطوره. ما رفتیم کمیسیون مجلس گفتن برای نهضت سواد آموزی چقدر بودجه میخوای، گفتم آقا به من گفتن حیف که تو چیزی سرت نمیشه، یکی تو من گفت، گفتم که خب مثلا چی سرم نمیشه، گفت هر چی میخوای 2 برابر کن خود کمیسیون کم میکنه، وقت اونی که میخوای، گفتم نه هیچ، مثلا من به وکیل مجلس دروغ بگم که چی راست حرف بزنم، آقا نیاز ما قضا دادید الحمدلله، ندادید الله اکبر. از اول یه چیز مثل بعض بازاری از اول مثلا یه چیز 800 تومانی رو میگن 900 تومان، میگن خب این قطعه چونه خواسته، خیلی راحت تر میشه زندگیش. من نمیدونم چرا قد ما به زندگیمون گیر میدیم، صاف میشه زندگی کرد، صادقانه میشه زندگی کرد، بی شیطان میشه زندگی کرد، با صفا میشه زندگی کرد، چرا ما اینقدر خودمونو زجر میدیم؟ به هر حال امیدوارم که هم ما وقتی پول بدیم راحت بدیم، هم مالیات رو حساب و کتاب باشه. سوال دیگر هم حاضرم جواب بدم. صلوات بفرست.
با عرض سلام و خیر مقدم خدمت شما آجا. سوالی که خدمت شما داشتم اینه، آیا در وقت اداری هم میتونیم کار شخصی رو انجام میدیم یا نه؟
سوال اینه، در وقت اداری کار شخصی انجام میده؟ کار شخصی دو جوره، یه وقت ضرر به کار اداری نمیزنه، ضرر به وقت اداری نمیزنه، خب اون مشکلی یا نداره یا کم داره. یه وقت نه، کار شخصی ضرر به کار اداری میزنه، اگر کار شخصی ضرر به کار اداری زد، اون مقداری که کم کاری میکنیم ضامن حقوق هستیم. یعنی اگر حقوق شما 80 تومنه و باید مثلا روزی 7 ساعت کار بکنی یا کمتر بیشتر، 1 ساعت نمیشه رفتی کار شخصی، اون 1 ساعت نمی رو مدیون هستیم به دولت. بله یه سری افراد هستن که سوال بنویسم دو، در زمان در وقت اداری، آیا در وقت اداری کار شخصی
میتوان کرد؟
اگر پاسخش اینه، اگر این کار شخصی ضرر به کار اداری بزنه، نه. یه خونه داره مثل سواد آموزی، یه خونه 3 طبقه داره نزد سواد آموزی تهران. من نامه نوشتم به مقام معظم رهبری که من میخوام یه چیزی رو برم که خونه نهضت بشینه. نهضت نیست، اما در بحث های رادیو تلویزیون کمک میکنه. مثلا یه طلبه فاضلی بیارم اونجا بشینم که عوض کار نهضت به تلویزیون کمک کنه. ایشون نوشت به شرطی که خود نهضت نیاز به این خونه نداشته باشه. شرطش اینه، یک، و به شرطی که او که میاد کار میکنه تمام وقت کار بکنه، نه که آخه گاهی وقتا میگم میام کمکت میکنم، یه سر کار میکنه باقیش هم کار دیگه میکنه. اینم یه چی، و به شرط این که دو سه شرط گذاشت. خلاصه یه خود دقیقه و اگر دقت نکنه مشکله. بله، یه سری افراد هستن اینا زندگیشون استثنائیه، زندگیشون استثنائی باشه حسابش فرق میکنه. و من این قصه رو هم برای شما بگم. رفتم خدمت امام، گفتم حضرت امام شامانو حلال کن. گفت چه چیزی؟ گفتم من میرم تو صفا مثلا سخنرانی میکنم، اونجا ماشین بنزین زدم، بنزین میزنم، بعد بریم جهاد سازندگی اونجا نهار میخوریم، بعد بریم حلال احمر اونجا تلفن میکنیم، بعد بریم نهضت سواد آموزی اونجا نامه باخو. خلاصه نه که تو همه نهادها و ارگانها سخنرانی میکنم، از هیچ کدوم پول نمیگیرم، ولی همچه که سخنرانی میکنم هر جا گرسنم شد غذا میخورم، بنزین میزنم، میخوابم، تلفن میکنم. ایشون فرمود، حضرت امام فرمود همه رو باید جدا کنم. یعنی اگر ما رفتیم سپاه سخنرانی کردیم، 3 لیتر بنزین زدیم، باید بگیم 2 لیترش رفتیم، 1 لیترش 3 لیترش اومدیم، من همه شو باید نگم به عقربه که ماشین باشه، من پدرم در میاد. گفتم اگر اقدر دقیقه، پس من دیگه برای هیچ ارگان سخنرانی نمیکنم، فقط از خونه میام نهضت، از نهضت میام خونه، تمام وقت من نهضت سواد آموزی، هیچ کجام دیگه سخنرانی قبول نمیکنم، چون اینطوری من زجر میکشم، خیلی سخته. حالا بنزین خالی که نی، استهلاک ماشین و لاستیک هم هست. امام فرمود که تو مهمون من باش، به خاطر که زیاد مسافرت بدی. من الان در همه ایران نماز اون 4 رکعتی میخونم، یعنی مثل شوفرا شدم. چون زیاد مسافرت میری و همه جا میخوای سخنرانی کنی، مثلا من به تو عزیزه میدم. گفتم آقا ما چند نفریم تو نهضت سواد آموزی؟ به اون شورای مرکزی. فبود نه، من به تو عزیزه میدم، به اونو عزیزه نمیدم، چون اونها که مثل تو گرفتار مسافرت نیستن. چه بله، ممکنه یه کسی مثل دکتری که جراح فوریز ازدهش میده از خط ویژه بره، یا از چهار راه مثلا رد شه، یه وقت ممکنه یه افرادی شرایط خاصی دارن که او کسی که مسئوله ممکنه اجازهش بده که شما کارو شخصی هم با این ماشین بکن، اما کارمندای عادی باید وقت اداری کار دیگه نکنه. صلوات بفرست. سوال دیگه داریم؟
سلام و پیرمردان به حاج آقا. سوالی که از حضورتون داشتیم اینه که چه کنیم که در نماز حضور قلب داشته باشیم؟
تشکر. این سوالو خیلی از من پرسیدن که چه کنیم که نماز حواسمون جمع باشه. بهشون میگم که یه دکتر پیدا کن با هم بریم دکتر، چون من خودم سر نماز حواسم پرت میشه. یکی از وزرا میگفت که داشتم میرفتم دیدم یه بچه کنار کوچه گریه میکنه، اون زمانی که وزیر نبود البته. گفتم آقا زده چته؟ گفت میخوام زنگ به درخونه رو بزنم، قدم نمیشه. گفتم خب من برات میزنم. گفت نه، بلندم که خودم بزنم. مدام بچه گریه میکنه، بغلش کردم، خود زنگ رو زد، گذاشتم شوان، گفت حالا بیا دوتا با هم فرار کنیم. این میخواد زنگ رو بزنه فرار کنه. عرض دارم بزرگ شما که مسئله حضور قلب مسئله مهمیه، چون روایت داریم که از نماز اون مقداری قبول بشه که آدم توجه داره. ولذا حدیث داریم بعضی ها نصف نماز رو قبوله، بعضی ها یک پنجم نماز رو قبوله. از نماز او تیکه که حواس جمع قبول میشه، مثل میوه، از میوه اونجاشو میخوره که فاسد نیست. اما گفت آقا اگر نماز او قسمتی قبوله که حواسم جمعه، پس خاک بسر میکنه، من هیچ جای نماز حواسم جمع نیست، پس خاک بسر میکنم. فرمود لااقل نماز نافله بخون، نماز مستحبی. حالا اگر یه چیزی نه حوصله‌اش میرسه نافله بخونه، نه حضور قلب داره، آخرین خط مهر کربلاست که اگر با مهر امام حسین سجده کنید، این به خاطر خون حسین، خون به خاطر امام حسین نمازت قبول میشه. یه مثل آمبولانس که رد میشه، ده تا ماشین عقب یه آمبولانس میره، او بوق میزنه آجی میشه، نه عقبش میره، موتوری هستن عقب آمبولانس ها. بله، این به خاطر امام حسین. بله، حالا حضور قلب، راضی به حضور قلب. یکی این که در مقدمات اگر ما دقت کنیم بی اثر نه، اینا که میخوام بگم علت تامه نیست، به قول مطلبه هر کدوم یه اثری داره. یکی این که توجه به مقدمات و مستحبات، اینا مهمه. ببین یه مثال برای خانوما بزنم. این خانوم ها که تو آشپزخونه خودشون سبزی پاچ میکنن، عدس پاچ میکنن، سالاد درست میکنن، سوپ درست میکنن، آش درست میکنن، اونا که خودشون درست میکنن، چون یک کیکی با توجه درست میکنن، غذا پلوشون به دهنشون میچسبه، چون زرد میکشیده. اما اگر همه تو پول ببین یه ساندویج تو کاغذ خوردیم، اون که خودش انسان درست میکنه با دقت مزهش فرق میکنه با اونی که همینطور. شما برید بالا درخت تک تک توتا رو بگیرید بچینه بخورید، فرق میکنه اصلا تو یه پشقاب توت بد بدن. یعنی در مقدمات مستحبات رو انجام بدین، دعاها که وقت وضوعه، اون یعنی ور رفتن به مستحبات و دقت در مستحبات اثر میکنه. یه وقت آدم نماز میخونه میگه که یا محسن، دعای قبل از نمازه، ای محسن، محسن این نیکوکار، خدایا قد عطا کل مسیع، یه مجرم داره میاد و خودت گفته محسن از مجرم بگذره، تو محسنی من مجرم، پس بگذر، الهی عبد کل آسی عطا کار. یعنی تو آدم اینا رو بگه، بعد بگه الله اکبر، لاغت تو یادنه حواس جمعه، یه دو کیلومترش حواس جمعه. اما اگه گفتی خب واقعا زودتادم گرون شد، برو بابا همش رشوت، نه بابا همینطور داریم اختلاط میکنیم، سر زودتاد پلوپاد نون آب بر اختلاط میکنیم، چون میگن قدقام تسل الله اکبر، یعنی از زودتاد میتونیم معراج بریم، خب نمیشه. یعنی یه چند لحظه قبل از نماز حواستون جمع کنیم، مستحبات یکی، توجه به الفاظ و معانی دوتو، هر کلمه میخونیم یه مقداری آرام بخونیم، سه تا اینا اثر داره، مالک یوم الدین، یه لحظه بایستیم ایاکن، یعنی آرام خوندن، توجه به معانی داشتن، توجه به مستحبات داشتن. حالات کسانی که سر نماز فرق میکنه اینا خیلی مهمه. در قوم یکی از مراجع سر نماز گریه میکنه، افرادی که میرن سر نماز پشت سرشون نماز میخونن، آیت الله بهجت، اصلا هر که میره اونجا نماز میخونه، اون نالهی که ایشون در نماز سر میده، اون ناله مسجد دوباره رو هوا، اینا هم اثر میذاره. اینا یه آدم رفیقاش یا آدم های باشن اهل تهجد و سیر و سلوک و اینا اثر میکنه. پس رفیق خوب، آشنایی با اسرار، توجه به معانی، توجه به مستحبات، از خدا خواستن، اینا اثر میکنه. اینا حرفایی که من بلدم بزنم، اما خوبم دعا کنم خدایا به آبروی اونها که از نماز لذت میبرن، لذت عبادت را برای همیشه به کام ما و نسل ما بچشان. خداوندا دم افطار وقت خوبیه برای دعا، ساعت آخر روز جمعه وقت خوبیه برای دعا. حدیث شیعه و سنی داریم که ساعت آخر روز جمعه وقتی باران میشه دعا مستجاب میشه. بعد از اینکه خطبه های نماز جمعه تموم شد و هنوز امام جمعه سر نماز نرفته، بعد از خطبه ها و قبل از شروع نماز ساعت استجابه دعاست. در دعاها که بچه کوچولوها نشستن، اگر آدم دعا کنه به بچه‌ها بگه شما آمین بگید مهمه. دعای دست جمعی، دل پاک خیلی مهمه که انسان بگه خدایا من هر چه به من ظلم کرده بخشیدمش، تو هم منو ببخش. یعنی این چیزها در اثر داره. لقمه حلال، حدیث داریم میگه میخواد دعاتون مستجاب بشه لقمتون حلال باشه. ماه رمضان ماه ایکاراست و غیر ماه رمضان هم ساعتهای ما باید برای ایکارا لحظاتی بقل فکر کنیم. خدای طور به حق محمد و آل محمد روز قیامت را روز حسرت و خسارت ما قرار نده. طاغوت ایران شکستی، طاغوت های جهان بشکند. به ما رهبر عادل دادی، رهبر عادل جهان حضرت مهدی را به جهان عرضه کن. و السلام علیکم و رحمت الله.